اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری هم برایتان داریم. نخست خبرهای مهم. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از شرکت کنندگان در نشست تغییر اقلیم درخواست کرده که از آگاهی و اقدام برای مبارزه با این معضل بین‌المللی حرکت کنند. این نشست امروز در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. طالبان در این نشست دعوت نشدند. یونما در اعلامیه گفته که تغییرات آب و هوا و فشارها بر زندگی روزمره میلیون ها افغان تاثیر گذاشته است. بر اساس معلومات یونما، نزدیک به 20 میلیون افغان به دلیل سومین سال متواتر خشکسالی، مشکلات اقتصادی، زمین زلزله های ویرانگر اخیر و سایر آفات طبیعی با وضعیت اضطراری یا بحران ناامنی غذا روبرو اند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در گزارش سالانه اش که دیشب نشر شده گفته که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان فعال بوده است. در این گزارش فعالیت های تروریستی در جهان در سال 2022 بررسی شده اند. در گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش حملات تروریستی را بالای طالبان و افغان های ملکی و خصوص شیعه ها انجام داده است. وزارت خارجه امریکا همچنان در این گزارش میگوید که شاخه خراسان گروه داعش حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و قصد خود برای حمله بالای کشورهای غربی را نیز حفظ کرده. در این گزارش همچنان از القاعده و گروه های وابسته با آن یادآوری شده که و گفته وزارت خارجه امریکا در نیمقاره هند فعال بوده ولی توانایی حمله از افغانستان به کشورهای غربی را نداشتند. گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک حمله مسلحانه ناشناس در شهرک جبرئیل ولایت هرات 6 تن به شمول 2 عالم دینی امروز کشته شدند. به اساس گزارش رسانه های محلی در افغانستان، این افراد پس از ادای نماز جمعه به سوی خانه های خود می رفتند که هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. یانس لریک، سخنگوی دفتر امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد در ژنو، امروز گفت که از سرگیری درگیری ها در غزه فاجعه بار است. او همچنان از طرف های درگیر خواست تا آتش بس پایدار را تامین کنند. دقایق پس از پایان آتش بس یک هفته ای، طیاره های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. پیش از این انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز از آغاز دوباره جنگ در غزه ابراز نگرانی عمیق کرد. و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که ایران در سال 2022 میلادی کشور اصلی عامی تروریسم جهانی بوده است. گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا که در آن تحولات مربوط به تروریسم در جهان در سال 2022 بررسی شده دیشب نشر شد. بر اساس این گزارش، تهران در حمایت از جذب، تمویل و طرح توطئه‌های تروریستی در سراسر افریقا، آسیا، اروپا و قاره امریکا نقش داشته است. در گزارش وزارت خارجه امریکا همچنان آمده که ایران در شرق میانه به حمایت از حزب الله ادامه داده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. پس از 6 شام نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 میشنوید. برخی از رسانه های پاکستانی میگویند که پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده که به هر نوع حمله در آینده که مربوط به کشور همسایه باشد پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. از جمع رسانه ها، اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که این هشدار از طریق چنل های دیپلماتیک پس از آخرین حمله در بنوک و گفته آنها از طرف یک افغان صورت گرفته فرستاده شده است. حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
پس از احضار سرپرست حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در اسلام آباد، از سوی وزارت خارجه پاکستان اکنون برخی از رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع خود نوشتند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که در آینده به هر نوع حمله‌ای که مرتبط به کشور همسایه‌اش یعنی افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. از این میان اکسپرس تریبیون به روز پنجشنبه به نقل از منابعش نوشته که این هشدار پس از حمله اخیر در بنو و از طریق چینل های دیپلماتیک فرستاده شده است. حکومت موقت پاکستان مدعی است که حمله اخیر در بنو از سوی یک افغان انجام شده است، در حالی که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این هشدار پاکستان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. پیش از حمله بنو، انورالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان مدعی شده بود که 15 افغان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند. وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان 3 روز پیش در اسلام آباد سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان را احضار کرد و اعتراض شدیدش را در مورد حمله بنو با او شریک کرد. حکومت موقت پاکستان از او خواسته که در مورد این رویداد تحقیق کنند و عاملان آن را بازداشت یا سرکوب کنند. منابع ذکر شده در گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی می‌افزایند که حکومت پاکستان به حکومت طالبان در کلمات ناواضح گفته است که اگر این نوع حملات ادامه یابد، این کشور به شدت واکنش نشان خواهد داد. اما اینکه این واکنش شدید چه خواهد بود، در این مورد جزئیات دادن نشده است. محمد اسحاق اتمر آگاه مسائل امنیتی به رادیو آزادی گفت با در نظر داشت حملات هوایی پاکستان در سال گذشته بر پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، پاکستان تنها ظرفیت حملات هوایی بر افغانستان را دارد.
خود حکومت طالبانی را بار بار تکرار کردند که اینا فضای افغانستان را اختیار ندارند. پاکستان یا ممکن است بتوانند از طریق حملات طیارات بی پیلوت اهداف را که بخوان نشانی قرار بدن و برای مورد حمله قرار بدن، ولی در غیر از او ما فکر نکنم که پاکستانیا بتوانند که عملیات مستقیم انجام داده بتوانند.
پیش از این هم پاکستان در ماه اپریل سال 2022 بر خاک افغانستان بر ضد طالبان پاکستانی عملیات انجام داده بود. اسدالله ندیم دیگر آگاه امور امنیتی میگوید حکومت طالبان نمیتواند که تی تی پی را کنترل کنند و خواست پاکستان از آنها در این مورد عملی شدنی نیست.
طالبان افغانستان آنقدر من گمان نمیکنم که کنترل داشته باشه که بالای تی تی پی که کاملا مانع شو از عملیات از نواد پاکستان. طالبان میدونن که در صورتی که از تی تی پی حمایت تسلیحات کنند، حمایت مدیریتی کنند، برشان خطر آفرین است، خصوصا که اردوی پاکستان اردوی قدرتمند است، قوه هوایی بسیار قدرتمند دارد، قوه راکتی بسیار قدرتمند دارد، یعنی کاملا در برابر اردوی پاکستان آسیب پذیر هستند، این کار انجام نمیتن.
به شمول رئیس ستاد ارتش یا لویدرستیز پاکستان، برخی دیگر از مقام های این کشور در مورد حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و دخیل بودن برخی افغان ها در ناامنی های پاکستان انتقادهای همسانی داشتند. اما چند پیش حکومت طالبان در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این ادعاها گفت افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز چندین بار گزارش داده که حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستان رابطه دارد. کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات این شورا در آغاز ماه جون سال روان در یک گزارش خود مشخص کرد که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان روابط قوی دارند و برخی از دیگر گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان زیر حاکمیت آنها آزادانه فعالیت می‌کنند. اما حکومت طالبان این گزارش‌ها را نیز رد کرده است.
شما شنیدید که پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده که به هر نوع حمله در آینده که مربوط به کشور همسایه باشد پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. طالبان هم در این باره تا کنون چیزی نگفتند. من برای وضاحت موضوع در این مورد مصاحبه ای را با شاه محمود میاخیل رئیس حزب جنبش جمهوری خواهی افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغان انجام داده و نخست از او پرسیدم که این هشدار پاکستان به طالبان تا چه حد جدی است.
اول پاکستان در حدود 30-40 سال گذشته گروپ های غیر مسلح را به خاطر اهداف استراتژیک خود ساخته و تربیه کرده و از او استفاده گرفته که ناماش بسیار زیاد کلان است و از تی تی پی گرفته و لشکر طایبه و لشکر جنگی و خود طالبا و غیره. بالاخره همین گروپ های افراطی باعث این میشه که خود پاکستان دچار مشکلات شد. این یک بحث است، اما در بحث دیگه است که پاکستان هم نمیخواد که در افغانستان حکومتی مشروع و قانونمند باشه، او هم میخواد که نفوذ خود داشته باشه. طالبان که به قدرت رسیدن یا هم گروه‌های مختلف در مابین ازیا است که با ممالک مختلف رابطه دارن، که اگر در افغانستان حکومتی غیر قانونمند و مشروع باشه، همین افراطیت در منطقه اضافه شده میاره. از خاطر که همه گروپ های افراطی در حدود 30-40 سال با هم یک جای کار کرده دیگر، البته این گروپ های مختلفی که هست این خود شعار در اون طرف خط دفاعی دیورند اونجا جای دارند. از این خاطر تا که پاکستان در پالیسی خود تغییر نبیاره دیگه بسیار مشکل است که پاکستان جلوی از یاره گفته بتانه.
پس امی اظهارات که بین مقامات طالبا و مقامات پاکستان صورت میگیره، اظهارات بسیار شدید بین شدید لن، به نظر شما ای به خاطر چیست؟
پاکستان در بعضی حلقه های طالبان نفوذ داره اما کنترل نداره، از خاطر که گروپایی که با پاکستان رابطه خوب دارن و در حالت تضعیف هستن در افغانستان، نمیتونه که با طالبایی که مقابل از واسط مقاومت کنه. به طور مثال طالب ایران در اینجا بسیار دست بالا داره که با قندهار رابطه مستقیم دارن و شما در سالهای گذشته دیدیم که اکثریت این رهبرای طالبا در پاکستان کشته شدن، بندی شدن، توهین شدن. دیگه اینجا یک تضادهای مختلف وجود داره، اما این بسیار مشکل است که کل یعنی توازن و بیلانس طرفهای مختلف نگاه کرده بودند.
ببینید میخیل صاحب، پیش از این در اجلاس مختلف از طالبا دفاع کرده و از حکومت ها خواسته تا او را به رسمیت بشناسه، اما اخیرا موضع خود تغییر داده و گفته که باید کشورهای منطقه امرا با پاکستان یک جا تصمیم بگیرند در ارتباط به رسمیت شناختن طالبا. یعنی یک تغییر بسیار کلی در سیاست پاکستان آمده. این به چی مفهوم است؟
خود تغییر کلی به همین معنی است که پاکستان میخواد که در افغانستان کنترل و نفوذ زیاد داشته باشه و این رو نمیتونه. از این خاطر که نمیتونه، باز کوشش میکنه که طالبا را تضعیف بسازه و گروپ های حلقه های خود را تقویه کنه. خودش یک نوع پارادوکس است و خودش یک نوع ابهام وجود داره در پالیسی پاکستان. دیگه به این خاطر پاکستان که حال فعلا دچار مسائل امنیتی و اقتصادی و سیاسی هستن، مشکلاتی که در اونجا هست، یعنی پالیسی مشخص هم نداره که چی کنه، یعنی به چی شکل جلوی گروپا را گرفته بتونه. دیگه این معلوم نیست که آیا امو کنترل کرایسیس یا امو بحرانی که یا ایجاد کردن در منطقه و این گروپا را جور کردن آیا میتونه که جلوی ازی را بگیره یا نه. دیگه به این خاطر پاکستان هم در یک دورایی هستن که نه پاکستان طالبان را تایید کرده میتونه و نه مخالفت سریع کرده میتونه.
شما محمود میاخیل، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغان بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دقایق پس از پایان آتش‌بس یک‌هفته‌ای، تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و ایتالیای اروپا گروه تروریستی قلمداد شده، با میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
دقایق پس از پایان آتش‌بس یک‌هفته‌ای، تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباران کردند. آتش‌بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود، به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز در غزه با پخش آگهی‌نامه‌ها از مردم خواستند که خانه‌هایشان را ترک کنند، زیرا اسرائیل قصد گسترش حملات خود را دارد. در اسرائیل نیز همزمان با اصابت چندین راکت، زنگ خطر به صدا درآمد. اسرائیل ادعا میکند که حماس از اصول توافق شده آتش بس سرکشی کرده است، اما حماس اسرائیل را به نقض این آتش بس متهم میکند. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از آغاز دوباره جنگ در غزه ابراز نگرانی عمیق کرد. گوترش امروز در شبکه اکس که قبلا به توییتر موسوم بود نوشته است که امیدوار است آتش بس دوباره برقرار شود. قطر و مصر که بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند گفتند تلاش هایشان را برای برقراری دوباره آتش بس ادامه میدهند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه پس از آن آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس یک هفته‌ای بیش از 100 تن از این گروگانان در بدل رهایی 240 زندانی فلسطینی از قید اسرائیل رها شدند، اما اسرائیل میگوید هنوز 125 تن دیگر در گروه حماس هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این جنگ هزاران فلسطینی کشته شدند. وزارت صحت گروه حماس در غزه شمار کشته شده ها را بیش از 3300 تن گزارش داده است، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده پخش است. از شما می خواهیم تا اخیر برنامه ما را دنبال کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستان هستیم و آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره این مطالب و گزارش ها را برایتان تهیه کرده ایم. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. گزارشی در این مورد خواهید شنید.
مثال کار مجبور بود. آلی وقت خانش اشتم هیچی نیست. کدام دلی میری پیدا شود. آلی خودی راست که دلیم پیدا نمیشه.
داستان کوتاه برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. پارچه شعر نابی از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. سه جالب کوتاه از رسانه ها. روایتی از استاد جاوید فرهاد در مورد زندیات پرانات، یکی از هنرمندان هندو باوران افغانستان، و آهنگی نابی از ایشان.
چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یکدلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شماری از این هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان برطرف کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را از نگاه اسلام حرام دانسته و اجرا و شنیدن آن را منع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار اکنون دستش از هنر قطع شده و در پای تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرما. یک بچه ما از در ششم سنی بود اول نمره. حال اونمو بچه ما قطعه زنگانه می پروشد.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح و روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود. اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. حال وقت خانش اشتم ایچی نیست. کدام دیری میری پیدا شوه. حال خودی راست که دیریم پیدا نمیشه. مثل زن کزن مثل مرگ باری تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که شما انسان هستی. به نظر انسان ما را نمیبینه. امارت اسلامی. اگر ما را به خاندان نمیمانه. دیگه کار خود بر ما یا جنونی کار خود بر ما برابر کنانی.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، با محافل خوشی مردم میرفت و با واسطه هنر خود از تلویزیون ها معاش میگرفت. اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانوادهش برای پیدا کردن یک لقمنان حیران هستند. نقیب الله شوقی یکی دیگر از آوازخوانان افغان هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او بر رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانوادهش در روی جاده دست فروشی میکند. اما با گفته او درآمدش برای تهیه نیازهای اولیه خانوادهش کفایت نمیکند.
نیم کردم می دوران سکوت خشمالیم کردم گلکاریم کردم بس شش دخترایم است چه بچایم است دو زنیم است یک خودم است بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است دیگه چیم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می دانند. با دلیل ممنوعیت های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت
14 15 نفر هستیم که اولادم است و خونکم میکنه تلسیمی است دیگه. می خواهیم که همه مردم و پسگانه و نرمدانه که در مفعله مردم برای به اولاده خود به خانه خود یک چیزی نفقه پیدا کنند اگه کمی دیگه کلکی پس دواتن دیگه کلکی مسافر است کلکی در بدر خواب بسر است دیگه.
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند. اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند و در وضعیت خوبی قرار دارند میخواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی ازش میتونه شخصی کمک بکنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندای خود کمک بکنم. معمولا هنرمندایی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندای ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند به رادیو آزادی گفت هاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد. اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان اعاده شود. در صورتی که این حقوق امیر کمی که نقض شده به نقضی حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمیکنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشرین گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه اگست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
شنیدید که شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته داستان کوتاهی داریم از شاعر و نویسنده و پژوهشگر استاد پرتو نادری که این داستان قبلا در سایت کابلنات هم به چاپ رسیده. زمانی از استاد پرتو نام ببریم، در قدم نخست شعرهای پر آوازه او چون در مجموعه دهان خون آلود آزادی، زلزله نارین و دههای دیگر از مقابل چشمانمان می گذرد. اما به باور پوهاند عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل، استاد پرتو موازی با شاعری در سایر ژانرها هم ید طولایی دارد. پروفسور قویم زمانی نوشته بود: در افغانستان کمتر شاعر و نویسنده را میتوان سراغ داشت که هم از نظر شعر و نویسندگی و هم از رهگذر مهات بودن به معلومات در مورد تاریخ، فرهنگ و سایر رویدادها و بازتاب آنها یا در قالب شعر، کتابها و یا مقاله های ادبی، روایت های داستانی، طنز و خاطره نویسی پا به پای استاد پرتو برسد و شهرتش در این فن شریف جهانی شود. می دانیم که استاد پرتو از شعر آغاز کرد و در شاعری معروف شد، اما کارهایی که او در زمینه ادبیات و ادبیات شناسی، داستان، نقد ادبی، بالاخره پخش و اشاعه فرهنگ و معرفی فرهنگیان نموده بدون مجامله در افغانستان کم نظیر است. با اهمیت ترین چیزی که من از استاد پرتو نادری می پسندم این است که او صادقانه و پابند به قول و رسالت خود درفش زبان و ادبیات فارسی را استوار نگه داشته و بالاخره او از زمامداران زبان فارسی است و هموست که نمازش را همیشه در به پاسبانی از محراب زبان فارسی دری اقامه نموده است. با سپاس از استاد پرتو نادری و استاد قویم، بیاییم این داستان کوتاهی که با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد را من برای شما بخوانم.
دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید، چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می کشد. لحظه ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود که ما بی اختیار از جای برخاستیم و چشم از چشم پیرمرد بر نمی داشتیم. پیرمرد همچنان با نگاه‌هایش به سوی ما می‌دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می‌شدیم. پیرمرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی‌دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، با کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار، و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا به ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه هور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم برویم، غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیرمرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت: همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت: دیوانه، 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت: به خدا همین پیرمرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و می گویند که او زنده است، بر روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهای من روی زانوهای من خمیده شدند. نمیدانم چه پاسی از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد: برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم: کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت: نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه. نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی می‌خواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت: پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود. داستان کوتاهی بود از برگزیده های سایت کابلنات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد، نوشته استاد پرتو نادری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته شعر نابی داریم از مرحوم و مغفور سید نورالدین رونق کیان نادری که دوست ما جناب عبدشکور آریان غوریان آن را دکلمه نمودن. این دکلمه را شنوندی خوب و دائمی مجله آزادی بانو فرشته بیگ به مجله لطف نمودن. چند جمله در مورد این شاعر معاصر. رونق نادری فرزند سید نادرشاه کیان، مشهور به سید کیان، رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان بود که در سال 1319 در یک خانواده سرشناس ادیب و روحانی فاطمی نسب در دره کیان ولایت بغلان به دنیا آمد. رونق کیان نادری از 12 سالگی به سرایش اولین شعرش با این مطلع و مقطع آغاز نمود. یکی دلداده روی نگار است، یکی از هجر دایم بیقرار است. تبسم کن برویم ای پری چهر که بر لطف تو رونق انتظار است. رونق نادری کیانی در 39 سال عمر کوتاه و پربار خود از سال 1319 الی 1358 آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. از رونق کیانی 4 کتاب شعر با عناوین باغچه ها، خون دل، ارمغان زندان و تحفه شاعر باقی ماند. کتاب مشهور خون دل رونق کیانی با تقریزهای شاعران معتبر افغانستان چون مرحومان ملک الشعرا استاد بیتاب، علامه صلاح الدین سلجوقی، استاد خلیل الله خلیلی و عالمشاهی نقطه مزین است. محمد ارشاد معنوی معاون کمیته فرهنگی ناصر خسرو که یگانه مرکز فرهنگی اسماعیلیان در کابل است می نویسد. سید نورالدین رونق کیانی از نسل شاعرانی است که در چنبره شعر و شهادت هویت شریف شعر را با درد یک نسل خاموش در دههای 40 و 50 خورشیدی گریزد. به جرم آزاداندیشی روانه زندان دمزنگ شد. مرحوم رونق مخمس طویلی با عنوان لوحه دیوان دمزنگ در همان زندان سرود که بیانگر حالات وی از وضعیت اسفبار این تنگنای محرومیت می باشد. با خون نوشته لوحه زندان دمزنگ، بر کشتگان بنا شده بنیان دمزنگ، گلگون ز نقش خون همه دامان دمزنگ، سرها چو گوی خفته به میدان دمزنگ، افتاده در خم چوگان دمزنگ. بالاخره رونق کیان نادری با 2 برادرش در زمان حکومت حفیظ الله امین کشته شد. حال توجه کنید به یک دکلمه ناب از یک غزل مرحوم رونق کیانی به صدای جناب عبدشکور آریان غوریان.
دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، دلم در سینه از شوقی کسی مستانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم. نه تنها جذب وزنش لرزان دازد به جان دل، نه تنها جذب وزنش لرزان دازد به جان دل، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصد، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصد، چنان رقصم در ذرات وجودم در هوای او، چنان رقصم در ذرات وجودم در هوای او، که گویی ذره بر گنجینه در وی ایران می رقصم، که گویی ذره بر گنجینه در وی ایران می رقصم. بوتی دارم که در دی از مستی خرام آرد، بوتی دارم اگر در دی از مستی خرام آرد، برهمن می رود از خیش و در بودخانه می رقصد، برهمن می رود از خیش و در بودخانه می رقصد، به شمع عارضت پروانه‌آسا سوختم ای دل، به شمع عارضت پروانه‌آسا سوختم ای دل، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می‌رقصد، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رقصد، دلم در سینه از شوق کسی مستانه می رقصد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رقصد، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رقصد.
پارچه شعری بود از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. در این شماره مجله آزادی به سلسله نشر جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها باز هم سه جالب کوتاه داریم. اولی شخصیت شناسی مرد نابینا از صفحه دکتر بهرالدین سروش، دومی علت اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، و سومی بعضی بزرگی را با خود دارن. نخست شخصیت شناسی مرد نابینا. مردی نابینا زیر درختی بر سر دوراهی نشسته بود. پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد، ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ پس از او وزیر پادشاه نزد نابینا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت میرود کدام است؟ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه‌ای بر سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پای تخت می رود کدام است؟ هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود از او پرسید: به چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من سوال کرد پادشاه بود. مرد دوم وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا پاسخ داد: فرق است میان آنها. پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد، ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. نحوه رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست. شرافت انسان به اخلاقش هست. جالب دوم، علت آذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد. آیا میدانی چرا در گوش طفل تازه متولد شده آذان میگویند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگام تولد طفل در گوش راست او آذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم. بعد از هر آذان و اقامه نمازی برپا می شود. پس نماز این دو کجاست؟ نماز این آذان و اقامه همان نماز میتی است که پس از مرگ هر انسان بر او خوانده می شود. آیا هیچ وقت از خود پرسیده بودید که چرا نماز میت آذان و اقامه ندارد؟ چون هنگام تولدمان آذان و اقامش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتی که به ما داده شده خود را برای چنین روزی آماده کنیم. پس عمر ما هر چند طولانی باشد، فاصله بین آذان و نماز است. جالب سوم، بعضی بزرگی را با خود دارند. پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست. خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید: شیریخ با شکلات چند است؟ خدمتکار گفت: 50 سنت. پسرک پلخوردهایش را شمرد، بعد پرسید: شیریخ معمولی چند است؟ خدمتکار با توجه به اینکه تمام میزها پر شده بود و ایده‌ای نیز بیرون کافی شاپ منتظر بودند، با بی‌حوصلگی گفت: 35 سنت. پسر گفت: برای من شیریخ معمولی بیاورید. خدمتگار بی‌حوصله یک شیریخ از تمانده‌های شیریخ‌های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک داد و رفت. پسر شیریخ را تمام کرد، صورت حساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت. هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت، گریه‌اش گرفت. پسر بچه در روی میز در کنار بشقاب خالی 15 سنت انعام گذاشته بود، در صورتی که می توانست شیریخ شکلاتی بخرد. شکسپیر چه زیبا می گوید: بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را بدون این که بخواهند با خود دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سه جالب کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زندگی چند دهه قبل شهریان کابل با انسانهای عارف و خداجو با خلوص نیت آنها که رسیدن به خدا و رضایت حق را در ذکر و منقبت خانی و سرایش نعتها بر روان پیامبر اسلام می جستن ویژگی خود را دارد. شماری از این مرشدان و صوفیان با تدویر محافل برای سایر خداجویان که در کمال ناداری می زیستن و با اشتراک در این گونه محافل شام را به صبح می رساندن خود نمونه ای از صفا و صمیمیت در بین آنها را می نمایاند. و از گذشته حاضرین محافل در خانقاه ها را تنها مسلمانان نه بلکه شماری از هندو باورانی تشکیل می دادند که ایشان با اشتراک در این محافل با خواندن قوالی ها و آهنگ های عرفانی به حزن مجلس می افزودند. از آنها یکی هم پرانات غنیمت بود که در کمال عشق و علاقه و دور از تعصبات مذهبی و دینی چون سایرین تا سحرگاهان بیدار می نشست و مجرایی می داد. از پرانات خاطره هایی در نزد دوستان هنرمند و شاعر و نویسنده ها باقی مانده. امروز استاد جاوید فرهاد یکی از آن خاطره ها را که ناشی از چشم دید وی بوده است به ما ارزانی فرمودند که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
استاد جاوید فرهاد می نویسد: پدرم مرد عرفان دوست و خانقارو بود و هر شب جمعه به خانقای کوچه علیرضا خان می رفت و تا نزدیک بامداد به موسیقی صوفیانه و نعتخوانی گوش می داد. یک روز مرا نیز با خودش به این خانقا برد. داخل خانقا از نفر پر بود. در کنار مردم عادی چهره های سرشناس مانند مستری گل محمد، مشهور به مستری گلو، آجلی اکبر نتخان، میر فخرالدین آقای نتخان، آجی رجبلی رنگریز نتخان، نیکوی کلپز، زندیات صوفی غلامنبی اشقری، عظیم بچه جارچی، حاجی یاسین چایفروش، حسین قرچک در وسط خانقا تا پایان محفل میستاد و گردنک میزد، غلامنبی بچه پخچک، استاد ماهنگ، استاد الفت آهنگ، استاد هاشم چشتی، کاک حیدری و دیگران نیز دیده می شدن. مکانی که در آن همه جمع شده بودند اتاق بسیار کلان و شانشیندار بود و بوی نم از آن هر لحظه بلند می شد. فضا کم تاریک بود و چند نفر آرام آرام گپ می زدن. دورتر چند تن دیگر تسبیح به دست زیر لب چیزی می خواندن. همه منتظر شنیدن موسیقی عارفانه بودند. بالای اتاق جای برای آوازخوان و نوازندگان بود و یک توشک رنگ و رو رفته با یک پتنوس چای و شیرینی آنجا گذاشته بودند. نوازندگان کم کم سازهایشان را سر می کردن و انتظار ورود آوازخوان را می کشیدن. ناگهان کسی از میان جمعیت را باز کرد و چند تن به احترام وی از جایشان بلند شدن و او دست به سینه و به رسم احترام گذاشتن به اهل مجلس از میان همه گذشت و در صدر و وسط نوازندگان گذر خرابات نشست و پس از دعای کوتاه چنین خواند: هستم به زنجیرت اسیر، یا غوث العظم دستگیر. از پدرم پرسیدم که او کیست؟ گفت: پرانات غنیمت هندوی اهل خانقا و مناجات. پرانات عینک های به چشم داشت و روی هارمونیه بینایش کتابچه آهنگ هایش بود که عرزگاه به آن نگاه می کرد و پس از تمام شدن یک آهنگ آن را ورق می زد. بعد آهنگ دیگری را در ستایش از شاه مردان حضرت علی رضی الله تعالی عنه سر داد. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. صدایش بسیار زیر و شیرین بود و همه سر می جنباندن و مزه می کردن. بار نخست از زبانش شنیدم که حضرت علی کرم الله وجهو را سر مهاراج پادشاه اسرار خواند و سپس حمد و نعت‌های فراوان را بازخوانی و تشنگان صدایش را سیراب کرد. با آنکه سالهای بسیاری از این رویداد گذشته است، تا کنون چنان مرد فقیر مشرب به تکلف و صمیمی را کمتر دیدم. بعد آهنگ مشهورش را که آن روزها سخت گل کرده بود خواند. به گل روی تو یک دم زنده بودن مشکل است، پیش اتای شوخ ستمگر لب گشودن مشکل است. چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یک دلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد. هنگامی که در نعت نام حضرت پیامبر ذکر می شد، پرانات صلی الله علیه و اصحابی و سلم می گفت. هارمونیه را برای اندک رها می کرد و دو دستش را بر رسم هندوان یک جا می کرد و از ته دل و با چشمان نمزده از اشک به حضرت پیامبر اسلام زیر لب درود می فرستاد. خال روی پیشانیش داشت و یک شال زرد دور گردنش بود. حالا که به آن تعصب بودن، صفای قلبی و ارادت عارفانش به بزرگان عارف، به ویژه خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه، خواجه اجمیر یادم می آید، اشک دور چشمانم حلقه می بندد. براستی که جانهای آگاه و ملتهب هرگز در چنبره تعصب و قشرگری های خطکشی شدن نمی گنجد و از هر گونه رنگ و تعلق آزادند. روان شاد و یادش گرامی باد.
همچو بیمار بی‌دوا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد، بیچو از دل با جدا باشد، بیچو از دل با جدا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد. یار خودم دم از همه ما سیوا سیوا باشد، از همه ما سیوا سیوا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد، بیچو از دل با جدا باشد، بیچو از دل با جدا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد، همچو بیمار بی‌دوا باشد. Yeah. Dil va da bashat, hum bimar de da.